بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی ایمان. مؤلف پل تیریخ، عارف معاصر آلمان. مترجم استاد علی اکبر خانجانی. فصل ششم، حیات ایمان، صفحه 49. 3. ایمان، عشق و عمل. از زمانی که سنت پل مورد تهاجم قرار گرفت به واسطه اینکه معتقد بود که ایمان امری داده شده از طرف رحمت پروردگار است و نه امری رفتاری از طرف بشر که مورد پذیرش خدا قرار گیرد، مسئله ایمان در رابطه با عشق و عمل همواره مورد سوال و جواب به روش‌های گوناگونی بوده است. این سوال و جواب معنایی کاملا متفاوت دارند. اینکه ایمان به عنوان اعتقادی نامطمئن به چیزهایی باشد و یا اینکه به عنوان وضعیتی از تعهد ابدی. در مورد اول طبیعی است که هر رابطه و وابستگی مستقیم عشق و عمل با ایمان انکار شود و در مورد دوم عشق و عمل در ایمان غرق هستند و از آن جدا شدنی نمی باشند. علی‌رغم همه تحریف هایی که درباره تعریف ایمان وجود دارد، این وضع دومی همان دکترین کلاسیک و همیشگی ایمان است، هرچند که به طور درستی بیان نشده است. آدمی فقط می تواند به طور ابدی متعهد به چیزی باشد که به طور جوهری متعلق به آن است و به لحاظ وجودی از آن مستقل می باشد و در غیر این صورت تعهد معنایی ندارد. در اعتقاد به وجود خدا، آنگونه که دیده این، به خودی خود ایمانی وجود ندارد، بلکه در رغبت و تعهد قلبی و بی انتهایی درباره رسیدن به او و دیدار با اوست که ایمان وجود دارد. پرانتز، از نظر قرآن نیز به همین گونه است و برخلاف تصور عامه، کافر کسی نیست که لزوماً منکر وجود خدا باشد، بلکه کسی است که خدا را بسیار دور و دست نایافتنی می داند. مترجم، و این امر مستلزم اتحاد مجدد است با آنچه که از آن دور شده ایم. اشتیاق به سوی چنین اتحادی و از بین بردن این فاصله همان چیزی است که عشق نام دارد. پس تعهد ایمانی با شوق عشقی ماهیتی واحد دارد. شوق به اتصال مجدد درباره آنچه که از آن منفک شده ایم ولی بدان مشتاقی. در فرامین بزرگی که به واسطه عیسی مسیح از کتاب عهد عتیق تصدیق شده، موضوع تعهد ابدی و موضوع عشق نامشروط و مطلق خداست. و از اینجاست که عشق خدا منشأ عشق همسایه و خیشتن است. و از این روست که در تمام ادبیات مربوط به کتاب مقدس، ترس از خدا و عشق به مسیح است که تعیین کننده رفتار یک مؤمن نسبت به دیگران می باشد. پرانتز، در قرآن نیز چنین است و ملاک عشق به خدا، عشق به پیامبر و اولیای خداست و ترس از خدا نشانه عشق به او می باشد. مترجم، در مذاهب هندو و بوداییسم ایمان به یک انسان جاودانه مثل بوداست که مبدع و معاد ایمان می باشد و ماهیت هر ایمان دیگری را نیز معلوم می کند. آگاهی نسبت به هویت جاودانه در یک محل خلق و تصدیق هویت همه چیز هاست و این هویت را ممکن و لازم می سازد. این تصور و درک حاصل از کتاب مقدس درباره عشق نیست که مرکزیت شخصیت انسان را می سازد، بلکه این عشق است که در حس اشتیاق به اتصال مجدد وجود دارد و وجود انسان را در بر گرفته است. در هر نوعی از ایمان، عشق و عمل به صورت امری از بیرون به انسان القا نمی شود، بلکه امری است که از مرکزیت شخصیت بر کل وجود جاری می گردد. ایمان هرگز ضعیفتر از قدرت تعهد باطنی نیست، بلکه جوهری این تعهد است. جدایی ایمان و عشق از نشانه‌های زوال هر مذهب است و هنگامی که مذهب یهود مبدل به احکام عبادی محض می شود. هنگامی که مذاهب هندو تبدیل به مراسم تبرکی جادویی محض می شود و هنگامی که مسیحیت به هر دوی این انحراف مبتلا می گردد و مجبور به افزون دستگاه های دکترین حقوقی می شود. مسئله رابطه ایمان و عشق در درون و برون این مذاهب مانعی غیر قابل عبور شده و مردم به رفتارها و مکاتب غیر مذهبی روی می آورند. آنها برای تن در ندادن به این ایمانهای مسخ شده مجبور به انکار کل دین و ایمان می شوند. و اما سؤال این است که آیا عشقی بدون ایمان وجود دارد؟ بدون شک عشقی بدون داشتن یک دکترین و سیستم اخلاقی مدون وجود دارد. تاریخ نشان می دهد که هولناکترین جنایاتی که بر علیه عشق اتفاق افتاده تحت عنوان دفاع از دکترین های متعصبانه بوده است. دفاع از فلسفه های مذهبی. ایمان به عنوان سیستم عاطفی و یک نظام فلسفی مدون شده از قبل هرگز نمی تواند مولد عشق باشد. ولی ایمان به عنوان قرار گرفتن در وضعیت تعهد جاودانه باطنی شامل عشق است که به مثابه آتش برای وصال با مبدا آن حس جاودانه می باشد. به هر حال این سوال که آیا عشق بدون ایمان ممکن است باقی می ماند. آیا انسان می تواند عاشق کسی شود که هیچ تعهدی جاودانه ندارد؟ این صورت واقعی سوال است. پاسخ این است که البته انسانی وجود ندارد که به چیزی به طور لامتناهی در درون خود متعهد نباشد. یعنی این که به طور کلی انسانی مطلقاً عاری از ایمان وجود ندارد. عشق در هر انسانی موجود است، هرچند که پنهان باشد، زیرا هر انسانی ذاتاً در آتش وصلت با منشأ آن حسی است که تعهد جاوید را القا می کند. درباره انحرافات و مسخ شدگی گوناگون معنای ایمان به اندازه کافی بحث کرده ایم. کل این مباحث به گونه ای درباره معنای عشق نیز وجود دارد. یکی از اینجا که بایستی ذکر شود این است. کاهش و نزول عشق در عاطفه ای کور همچون ایمان، عاطفه و احساس در تجربه عشق درگیر است. ولی این موجب نمی شود که عشق را مبدل به احساس محض کند. عشق نیروی زیربنایی هر چیزی است که از آن چیز فرا می رود و به سوی وصلت با یگانه در حرکت است و نیز به طور لامتناهی میل رجعت به منشأ زیربنایی خود دارد که از آنجا جدا شده است. پرانتز در اینجا مفهوم ایمان به عشق پیدا می شود که صورت دیگر عشق به ایمان می باشد. مترجم انواع عشق تشخیص داده شده است و عشق شهوانی از نوع اسطوره یونانی در تقابل با عشق نوعی مسیحی قرار گرفته است. عشقی فراقی و حیرانی است و از نوع عشق خدا به انسان است و در میان بشر از نوع عشق خواهرانه و یا برادرانه می باشد. اروس به معنای آتش ارضای خیش به واسطه دیگری است، ولی ایجیپ درست وضعیتی معکوس دارد و به معنای تسلیم کردن خیش برای رضای دیگری است. ولی چون این جایگزینی ممکن نیست و عملا هم وجود ندارد. آنچه که انواع عشق نامیده می شود درجات و کیفیات عشق است که در یک دیگر نهفته است و در وضع منحرف شدهش دچار تناقض می شود. هیچ عشقی بدون اتحاد اروس و ایجیپ وجود ندارد. ایجیپ بدون اروس پیروی از یک حکم اخلاقی است، بی هیچ گرمی و اشتیاق و عملی، و اروس بدون ایجیپ اشتیاقی پریشان و متشنج است که استقلال وجودی طرف مقابل را به کلی در عمل انکار می کند. دوست داشتن و دوست داشته شدن را. عشق شدیدتر، ایمان شدیدتر را دارا می باشد تا بتواند بر جنبه بت‌پرستانه و پلیدش فائق آید. یک مؤمن خشن و عصبی و دوگم نمی تواند چیزی یا کسی را که برخلاف دوگماتیزم اوست دوست بدارد. و ایمان بت‌پرستانه به واسطه طبیعتش دوگم و عصبانی است و عنصر شک را که عامل ارتقاء ایمان است در درون خود مخفی و تحت فشار می دارد. پرانتز و به سوی ریا و بیماری می رود تا آنجا که منجر می شود و به کلی منکر تعهد ابدی خود می گردد. مترجم بروز آنی عشق عمل است. الهیون بسیار بحث کردند که چگونه یک ایمان می تواند به عرصه عمل وارد شود. پاسخ این است، زیرا برخوردار از عشق است و عشق به عمل می آید. حلقه واسط بین ایمان و عمل نیز عشق است. وقتی که مصلحین اجتماعی معتقدند که رستگاری و نجات متکی به کار است و دکترین کاتولیک روم را که معتقد به ایمان محض در امر رستگاری است مورد انتقاد قرار می دهند، حق دارند که کار را به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به خدا انکار کنند. فقط خدا می تواند انسان گم شده را به خودش برگرداند. ولی این مصلحین متوجه نیستند و کاتولیک ها نیز به سختی درک می کنند که عشق عنصری از ایمان است. اگر ایمان به عنوان تعهد و توجهی جاوید فهمیده شود، ایمان دارای عشق است و عشق در عمل زندگی می کند. از این حس ایمان در کارها فعال می شود. در ایمان نوع اول کیفیت شهوانی عشق مایل به وصلت با معشوق است که در آن وصلت چیزی برای عاشق و معشوق وجود دارد. در ایمان نوع دوم کیفیت تقوایی عشق به سمتی میل می کند که معشوق را بپذیرد و او را متحول نموده و با ماهیت اندرونی و قدرت نهانش متصل گردد. عشق عرفانی از طریق نفی خیشتن به کام می رسد. عشق اخلاقی به واسطه اصلاح و تطبیق فرد ارتقا می‌یابد. علم رو به فعالیتی که حاصل عشق عرفانی است زاهدانه می‌باشد، ولی در عشق اخلاقی قانونمندی و قالب‌های رفتاری مسلط است. در هر دو مورد ایمان تعیین کننده نوعی از عشق و نوعی از عمل است. اینها نمونه هایی از طبیعت قطبی و تقارن ایمان هستند و مثال های فراوان دیگری در این باره وجود دارد. ایمان لوتری در طبع ایثار فردی به عمل اجتماعی کمتری تمایل می کند تا ایمان کالوینی که اساساً حرمت و تبعیت از خدا را شامل می شود. ایمان اومانیستی در طبع عقلانیت بنیادین خود بیشتر مطلوب امور آموزشی و دموکراتیک است تا ایمان سنتی مسیحی که بر اساس احساس گناه و شرارت ساختار واقعیت دنیا استوار می باشد. ایمان پروتستانی در طبع میل به رابطه‌ای بی‌واسطه با خدا موجب پدید آمدن شخصیت‌های مستقل بیشتری می‌شود تا ایمان کاتولیکی که به وساطت تعهدی ابدی عشق را شامل است و عمل را تعیین می‌کند و نیروی ابدی در پشت سر هر دو می‌باشد. 4. ارتباطات ایمان و ظهور و بروزهای آن. نشان داده‌ایم که ایمان هنگامی واقعیت می‌یابد که بتواند رابطه برقرار کند و وارد جامعه شود و یا به طور دقیق‌تر زبان اجتماعی خود را پیدا کند. گرد همایی بیرون عشق و ایمان نیز در همین راستا می‌باشد. عشق دلیلی از ایمان است. میل به اتصال با چیزی که از خود بوده ولی جدا افتاده است. این امر ایمان را تبدیل به موضوعی اجتماعی ارتباطی می کند و بالاخره از آنجا که ایمان به سوی عمل می رود و عمل مستلزم رابطه است، وضعیت تعهد ابدی فقط در بطن عمل اجتماعی فعال می شود. مسائل مربوط به این وضعیت در رابطه با ایمان و شک قبلاً بحث شده است. بیان اعتقادی آنچه که از این بحث برمی آید در درجه دوم اهمیت قرار دارد، ولی بیان و ظهور بنیادی تری از تعهد ابدی در ارتباط اجتماعی ایمان نهفته است که لزوماً اعتقادی ذهنی نیست. همانطور که قبلا دیدیم، همه ظهور و بروز تعهد ابدی ایمان سمبولیک است، زیرا در شکل غیر سمبولیک قابل بیان نیست، ولی باید بین دو نوع شکل اساسی بیان سمبولیک تفاوت قائل شد، الهامی و کرداری. در بیان سنتیش اسطوره‌ای و عبادی، باطنی و ظاهری. ارتباط اجتماعی ایمان خودش را از طریق آداب شکل می دهد و از طریق سمبول‌های اسطوره‌ای تفسیر می کند. این دو متقابلن به هم وابستند. آنچه که در آداب به اجرا در می آید در اسطوره متصور است و به عکس نیز. بدون این دو روش از ظهور و بروز شخصیت فردی ایمانی وجود ندارد، حتی اگر ملیت و پیروزی جمعی محتوای ایمانی را بسازد، آداب و اسطوره ها به آن مربوط می شوند. این امر کاملا شناخته شده است که نظام های استبدادی و انحصارگر یک سیستم کاربردی ماهرانه از آداب پدید می آورند که حاصل دست درازی به برخی از سمبول هاست و در خیال پرورده شده است و در عمل به کار می آید و هرچند که محتوایی عبث دارد، ولی بیانگر آن ایمانی است که کل نظام بر اساس آن قرار گرفته است. رابطه انحصار طلبانه و استبدادی ایمان خود را در فعالیت‌های عبادی و سمبول‌های تخیلی معرفی می‌کند، به همان گونه‌ای که نظام‌های مستبد مذهبی و گروه‌های انحصار طلب می‌کنند. به هر حال در همه مذاهب جاری عنصری از اعتراض بر علیه عناصر بت‌پرستانه‌ای وجود دارد که توسط حاکمیت مستبد سیاسی حمایت می‌شود. حیات ایمان، حیات ارتباط جمعی ایمان است، نه فقط در فعالیت‌های اجتماعی و مؤسسات رفتاریش، بلکه در حیات باطنی اعضایش. جدایی از فعالیت‌های اجتماعی ایمان لزوماً به معنای جدایی از خود اجتماع ایمانی نیست. می‌تواند روشی برای تشدید و تقویت روحانی ارتباط ایمانی باشد که بر کل اجتماع ایمانی حاکم است، مثل انزوای اختیاری. غالباً کسی که چنین انزوایی اختیار می کند مجدداً به اجتماع باز می گردد با همان زبان سابق، ولی سمبول هایی که نو کرده است، زیرا حتی در تنهایی و انزوای عرفانی نیز بدون ارتباط با اجتماع ایمانی حیاتی از ایمان وجود ندارد و به علاوه هیچ ارتباط اجتماعی بدون ارتباط ایمانی وجود ندارد. پرانتز در اینجا منظور از ارتباط، ارتباطی باطنی و روحی و پایدار است، نه ارتباطی فقط فیزیکی و صرفاً اقتصادی یا سیاسی. مترجم گروه هایی وجود دارند که با هم متحدند و منافعی متقابل دارند و تا این منافع موجود است این ارتباط هم ادامه می‌یابد و گروه هایی هستند که به طور طبیعی به صورت فامیل و قبیله پدید آمدند و هنگامی از بین می‌روند که شرایط زندگیشان دچار تغییراتی اساسی شود. هیچ کدام از این دو نوع اجتماع، اجتماع ایمانی نیست. این نوع اجتماعات طبیعی و منفعتی، اجتماعی موقتی و میراست و حتما از بین می رود هنگامی که شرایط تکنیکی یا زیستی دگرگون شود. ولی در اجتماع ایمانی، این عوامل تعیین کننده نهایی نیست، زیرا تنها اساس موجودیتش زنده بودن ایمان است، که در آن تعهد باطنی ایمان به مصرف نیازهای ابتدایی زندگی روزمره نرسیده و تباه نشده است. حیرت‌آورترین حجت چنین وضعی از اجتماع ایمانی در تاریخ یهود یافت می شود. آنها در تاریخ بشر سندی از هویت ابدی و نامشروط ایمان هستند. ظهورات ایمان اسطوره‌ای و یا فرهنگی دارای هیچ معنایی نخواهد بود اگر هویت سمبولیک آنها مفهوم نباشد. ما سعی کرده ایم که عواقب مسخ کننده مکتب لیترالیزم را نشان دهیم، ولی بسیار اتفاق می افتد که در مخالفت با کلام گرایی افراطی خود اسطوره و فرهنگ مورد تهاجم قرار می‌گیرد و از جامعه ایمانی حذف می‌گردد. اسطوره شناسی و عرفان از میان برداشته و فلسفه مذهب بر جایش می‌نشیند و احکام اخلاقی هم بر جای فرهنگ قرار می‌گیرد. و چون این وضعیتی امکان دارد تا مدتی ادامه یابد، زیرا هنوز ایمان ابتدایی را در بر دارد. حتی نفی ظهور و بروز ایمان لزوماً به معنای نفی خود ایمان نیست. لااقل در اوایل کار اینطور نمیتواند باشد. به همین دلیل است که ممکن است یک سیستم اخلاقی غیر مذهبی در سطح وسیعی از کاربرد اجتماعی پدید آید و اتحاد ایمان و اخلاق هم انکار شود. ولی برای چنین امکانی حدی وجود دارد. بدون یک تعهد ابدی و باطنی، هر سیستم اخلاقی به روشی از تطبیق با احکام و نیازهای اجتماعی تبدیل می شود که ظاهراً به لحاظ ایمانی و روحی تصدیق شود و یا نشود. و این گونه است که ایمان و تعهد باطنی و روحی تبخیر شده و محاسبات هوشمندانه اقتصادی و سیاسی بر جایش می نشیند که قادر به رویارویی با ایمانهای بت‌پرستانه و فرمالیستی نیست. این شرح کل واقعی است که در سطح گسترده‌ای در تمدن مدرن غرب رخ داده است. منتها این واقعه در جوامعی که دارای سلطه استبداد مذهبی هستند به واسطه تحمیل شعائر دینی مخفی میماند و در جوامعی که از فرهنگ ایمان اومانیستی برخوردارند در شعارها و نمایشات نمایندگان این فرهنگ پنهان میشود. ولی این ریا عمر چندانی ندارد. هرچند که همین ریا نیز هنوز دال بر وجود بقایای آن تعهد ابدی ایمان است که در حال مرگ است و اگر احیا نگردد در نسل بعدی به کلی منتفی می شود. و این احیا فقط تحت تأثیر خلاق سمبول‌های بنیادی عرفانی و فرهنگی میسر است. هرچند که آن ریا و انقراض و مرگ هم می تواند تحت فشارهای مصنوعی همین سمبول‌ها پدید آید. یکی از عللی که نظام‌های مستقل اخلاقی بر علیه بنیادهای مذهبی خود می‌شورند، مسخ شدگی معنای سمبول‌ها و اسطوره‌های دینی است که به واسطه تاریخ دریافت می‌شود. از جمله تاریخ کلیسای مسیحی، سمبول‌های عبادی و شرعی ایمان به صورت رفتار و واقعیت‌های جادویی مسخ شده و همچون حرب ای فیزیکی به کار گرفته می‌شود، هرچند که به عنوان ظهوری از حقیقت ایمان پذیرفته نشود. ولی به هر حال در چنین وضعی اثری از حقیقت ایمان به ندرت به طور یقین دیده و یا پذیرفته می‌شود. به هر حال این پدیده مسخ شده جادو کننده به کار خود ادامه می دهد مگر اینکه در مقابل آن مقاومتی پدید آید. این تفسیر و کاربرد خرافی قداست موجب بروز اعتراضاتی از جانب اومانیسم گردیده و به سمت خلق اخلاقی بدون مذهب می رود و این همان منشأ اصلی ظهور پروتستان است. پروتستان تاریخی نه تنها خرافات فرهنگی را بلکه معنای حقیقی آداب دینی و سمبول‌های قدسی را از میان برداشت. بدین ترتیب پروتستانیزم علارغم میل خودش به حمایت از پدید آمدن سیستم‌های اخلاقی بدون مذهب پرداخته است. ولی ایمان بدون ظهور و بروز خود و بدون مشارکت فرد در عمل ایمانی نمیتواند زنده بماند. این قاعده درونی ایمان پروتستانیزم را به سمت ارزیابی نوینی از فرهنگ و مقدسات ترغیب کرده است. بدون آن سمبول‌هایی که معرف قداست است، قداست تجربه نمی‌شود. این وضع و جریان درباره ظهور و بروز ایمان عرفانی نیز مصداق دارد. اگر عرفان به طور کلامی فهمیده شود، فلسفه بایستی آن را رد کند و بیهوده بشمارد و داستانهای مقدس را اسطوره زدائی نماید و اسطوره و عرفان را مبدل به فلسفه کرده و نهایتاً فلسفه‌ای بدون مذهب پدید آید. ولی اگر اسطوره و عرفان به عنوان ظهور سمبول‌های تعهد ابدی انسان تفسیر شود، اساس خلاقیت در هر اجتماع مذهبی می شود و هرگز نمی تواند به واسطه فلسفه و یا هر نظام اخلاقی از بین برود. فرهنگ و عرفان ایمان را زنده نگه می دارد و هیچ یک بدون دیگری کامل نیست، زیرا هیچ کدام به طور کامل نمی تواند بدون تعهد ابدی موجودیت داشته باشد. هرچند که حیات ایمان متکی به فرهنگ و عرفان است، ولی فقط عده اندکی قادر به فهم معنای بنیادی این امر می باشند. این سمبول ها بیانگر ایمان اجتماعی و مولد ایمان فردی در اعضای اجتماع می باشد. بدون این سمبول ها ایمان و تعهد ابدی انسان در جامعه رو به رخوت و خاموشی و رکود می رود و پنهان می شود و از عمل باز می ایستد و سپس دوران موقتی برای حکومت سیستم های اخلاقی مستقل از مذهب فرا می رسد. 5. تقابل ایمان با ایمان. انواع گوناگونی از اجتماعات ایمانی وجود دارد، نه تنها در قلمرو مذهب، بلکه همچنین در فرهنگ غیر مذهبی. در جهان معاصر اغلب این جوامع ایمانی در روابطی متقابلند و تمایلات ابتدایی از صبر و تحمل نسبت به یکدیگر را به نمایش می‌گذارند. ولی استثناءهای مهمتری نیز وجود دارد. این امکان به طور کامل وجود دارد که اکثر آنها تحت سیطره فشارهای اجتماعی و سیاسی دوران ما پدید آمده و در حال توسعه هستند و استثناءات در برای آنها انواع ایمانهای سیاسی غیر مذهبی هستند. این امر فقط شامل نوع انحصار طلبانه و مستبد نیست، بلکه در واکنش متقابل نسبت به این نوع و در مقام مقابل با آن شامل انواع دموکراتیک ایمان‌ها نیز می باشد. همچنین این نوع استثناء در قلمرو مذهب هم وجود دارد. دستگاه رسمی فلسفه کلیسای روم با احساس انحصاری مالکیت بر کل حقیقت، به روشی معکوس که در آن بنیاد پروتستانی به سایر فرقه های مسیحی و مذاهب دیگر نظر دارد. ناشکیبایی به مثابه هویتی از ایمان به آسانی قابل فهم است. اگر ایمان ماندن در تعهد ابدی است و تعهد ابدی هم بایستی خودش را آشکار کند، سمبول مخصوصی از تعهد ابدی در بروز غایت خود مشارکت می کند و این مشارکت در هویت نامشروط خیش است، ولی خودش نامشروط نیست و این منشأ بروز بت‌پرستی و ناشکیبایی است. ظهوری از یک غایت ایمانی سایر بروزات ایمان را منکر می شود و این به طور اجتناب ناپذیری اتفاق می افتد، بت‌پرستانه و شرورانه. و این واقعه در همه مذاهبی که تعهد ابدی خود را جدی گرفتند رخ داده و می دهد و در مسیحیت نیز، گرچه سمبول صلیب بر علیه خود محوری مذهب در ظهور مادیش قد علم می کند و حتی بر علیه خود مسیحیت. پرانتز، و با توجه به این نکته اساسی که عموماً مذهب به عنوان راه و روش عملی زندگی همواره انتخاب آخر است و لذا آخرین چاره نیز محسوب می شود و همین هویت در درون خودش مشمول معنای تعهد ابدی شده و تعهد ابدی را تبدیل به تلاش نهایی و آخرین امید برای احیای معنوی زندگی می کند و لذا کل این ماهیت در بطن خود یک بیچارگی و تنگنا و فشار را شامل است که در نمود برونیش به شکل بت‌پرستی، فرمالیزم، خشونت و استبداد و جنگ ابراز وجود می کند و این اجتناب ناپذیر است. مترجم. و اما ویژگی عرفان کلاسیک این است که ظهور و بروز محسوس و مادی تعهد ابدی خیش را نیز پذیرا نمی شود و یا جدی نمی گیرد و و بنابراین می توان در کل دستگاه سمبول های عینی مذهب وارد شده و آن را مورد تهاجم قرار دهد، یعنی همان چیزی را که مذهب عامه بر آن قرار گرفته است. این بی‌تفاوتی در قبال ظهور و بروز مادی مذهب موجب شکیبایی و تحمل است، ولی قدرت اصلاح مسخ شدگی های بنیادی مذهب را از دست می دهد. در مذاهب یهود و مسیحی واقعیت تحت عنوان نام خدای تاریخ دچار دگردیسی می شود. قدرت احاطه یگان پرستی پیامبران و نبردشان بر علیه خدایان کفر و پیام ادارت جهانی در یهود و مسیحیت و اسلام در مقابل هر نوع بت پرستی ناشکیباست. این مذاهبی که بر اساس عدالت، تاریخ و اعتقاد به معاد و پایان جهان پدید آمده اند، قادر به پذیرش شکیبایی و بی‌تفاوتی عرفان هندی نیستند و بلکه طبعاً خشمگین هستند و می‌توانند متعصب و بت‌پرست هم بشوند. این تفاوت بین یگانه پرستی انحصاری پیامبران و یگانه پرستی فرارونده عرفان است. سؤال این است: آیا مقابله ایمان با ایمان بایستی به سمت شکیبایی بدون محک برود و یا اینکه مبدل به تعصب بدون انتقاد از خود شود؟ اگر ایمان به مثابه بودن در تعهد جاودان فهمیده شود، این جایگزینی هم منتفی می شود. محک هر ایمانی ابدیت امر نهایی است که تلاش برای ظهور دارد. خود انتقادی هر ایمانی نوری است به درون اعتبار نسبی سمبول‌های عینی که در آن آشکار می‌شود. از اینجا معنای استحاله مذهبی تا آنجایی که منجر به تغییر مذهب در فردی گردد فهمیده می‌شود. تغییر نام مذهبی به طور ضمنی در خود ماهیتی دارد که فهم و کاربردش را ثقیل می‌سازد. می توان به معنای بیداری از وضعیتی باشد که در آن وضع فرد قادر به درک ایمان و تعهد ابدی خیش نیست، وضعی که در آن امکان خودشناسی ایمانی میسر نمی آید. اگر تغییر دین به این معناست، پس هر تجربه معنوی و روحی تجربه‌ای از تغییر دین است. این واقعه می تواند به معنای تبدیل به یک نظام اعتقادی به نظام اعتقادی دیگر باشد. دو تبیین متفاوت از یک امر. پس تغییر مذهب از این دیدگاه ربطی به تغییر ماهیت ایمان و تعهدی ابدی ندارد، بلکه ربطی به تفسیر آن دارد که ممکن است رخ دهد و یا هرگز رخ ندهد. و این تغییر فقط از این بابت مهم است که در اعتقاد جدید غایت ابدی ایمان ابقا و احیا گردد و بهتر از اعتقاد قدیم قابل نگهداری باشد. اگر چنین باشد، تغییر مذهب واقعی بس مهم است. یکی از مهمترین مورد مقابله ایمان با ایمان در جهان غرب، مقابله مسیحیت با اندیشه های سکولاریستی اومانیستی مدرن می باشد. چون سکولاریسم نیز دارای ایمان خاص خود می باشد، لذا این تقابل بین ایمان هاست. در چنین مقابله ای دو روش از برخورد شایسته است و دو روش دیگر ناشایست. آن دو روش شایسته یکی پژوهش متدولوژیکی در بطن عناصر درگیری است که به واسطه این پژوهش قابل درک می باشد و دیگری ماندن در مقام شاهد و نظارت است بر این درگیری که منجر به تغییر مذهب می گردد. گرد هم آوردن این دو روش مناسب ترین راه مواجه شدن با این مقابله است. این نوع برخورد اعتراف می کند که تعهد جاودانه ایمان موضوعی مباحثه‌ای نیست و می‌پذیرد که در ظهور هر تعهد جاودانه از ایمان عناصری وجود دارد که موضوع بحثی از دیدگاه معرفت محض می‌باشند و معلوم کردن جایگاه معرفتی این عناصر. در هر نبردی بین سمبول‌های ایمان این روش دوگانه بایستی به کار گرفته شود. این روش موجب تعصب زدائی و برطرف نمودن تشنج در وادی ظهور ایمان هاست و موجب تقویت و تصدیق امر ابدی ایمان به عنوان مشارکتی کامل از شخصیت می شود. تغییر مذهب موضوعی از یک مباحثه سلطه‌گرانه نیست، بلکه موضوعی از تسلیم و تصدیق درونی است. جنبه مباحثه آن در درجه دیگر قرار دارد. اگر مبلغین مذهبی سعی کنند که بسیاری را از ایمانی به ایمان دیگری برگردانند، این تلاش در جهت اثبات یگانگی حقیقت ایمان است در وجود انسان به عنوان یک کل خلاق. هیچ کس نمیتواند مطمئن باشد که چنین واقعی به طور کامل بر روی زمین در جریان تاریخ رخ خواهد داد. و نیز کسی هم نمیتواند این آتش تاریخی انسان در همه جای زمین و زمان را انکار کند. ولی هیچ راهی برای رسیدن به این یگانگی وجود نخواهد داشت اگر خود ابدیت از چیزهایی که به واسطه آنها آشکار می شود تفکیک و تمیز نگردد. راه رسیدن به یک ایمان جهانی بر روی زمین همان راه قدیمی پیامبران است، راهی که بت‌پرستی نامیده می شود و برای احیا و بقای ابدیت واقعی بایستی نفی گردد. چون این ایمانی ممکن نیست که فقط در یک سمبول واحد قابل ابراز باشد، هرچند که این آرزوی همه مذاهب بزرگ است. چون این آرزویی فقط وقتی قابل تحقق است که یک مذهب بر شرطی بودن و غیر ابدی بودن خصلت سمبول‌های خودش آگاه باشد. مسیحیت این آگاهی را در سمبول صلیب مسیح بیان می کند، هرچند که کلیساها معنای حقیقی این سمبول را عملا انکار می کنند به واسطه نسبت دادن انحصاری تفسیر و تبیین خود به این سمبول و رد هر بیان و معنای دیگری. خود انتقادی بنیادی مسیحیت این امکان و ظرفیت را برایش فراهم می سازد تا سیمایی جهانی به خود گیرد، به شرط اینکه این انتقاد از خیش به عنوان قدرتی در حیات درونی خودش با خودش باشد. پرانتز و نه حربی برای زورگویی و سلطه بر دیگران. مترجم. نتیجه گیری: امکان و ضرورت ایمان در جهان مدرن. ایمان در کل جریان تاریخ یک واقعیت است. این امر اثبات کننده آن نیست که یک امکان و ضرورت ذاتی است. اگر چنین باشد، کفر نیز بایستی امکان و ضرورتی ذاتی تلقی گردد. مترجم. می توانست مثل خرافه باشد که مسخ عملی طبیعت انسان است. این همان چیزی است که اکثر مردم آن را به نام اعتقاد ایمانی طرد می کنند. در این کتاب مسئله ایمان به مثابه یک بصیرت و الهام قلبی و نیز به عنوان یک سوء تفاهم مورد بحث قرار گرفت و معلوم شد که نفی و مبارزه با ایمان همان انکار سوء تفاهم و تحریف هایی است که در اطراف ایمان پدید آمده است. و این انکار که گاه به معنای لامذهبی و کفر تفسیر می شود از خود ایمان است و انکاری مؤمنانه است. بسیاری از انواع این سوء تفاهم ها و تحریف ها مورد بحث قرار گرفت. ایمان یک درک باطنی و یک واقعیت است که به سختی به دست می آید و سخت‌تر از آن قابل بیان است. هر کلمه و مفهومی که در این کتاب اظهار شده است می تواند دریچه‌ای برای یک تحریف و سوء تفاهم جدیدی باشد. و به لحاظی دیگر این امکان پذیر نیست، زیرا ایمان پدیده‌ای در کنار سایر پدیده‌ها نیست، بلکه پدیده مرکزی حیات انسان است که گاه پنهان و گاه آشکار می‌گردد. ایمان همان مذهب است و از مذهب بالا می رود. جهانی است و واقعی. به طور لامتناهی متغیر و متنوع است و نیز همواره یکی است. ایمان یک امکان ذاتی است و لذا وجودش ضروری و جهانی است و در عصر ما نیز ممکن و لازم است. ایمان اگر به عنوان مرکز همه تعهدات وجودی انسان فهم شود به واسطه دانش و فلسفه قابل تهاجم و تهدید نیست و نیز به واسطه خرافات و تحریفات انحصارگرانه قدرت‌های تشکیلاتی مذهب، احزاب و گروه‌ها در خطر نیست. ایمان بر پای خودش ایستاده است و خودش را در مقابل تهاجمات معرفی و تصدیق نموده و تحقق می‌بخشد. زیرا آنها فقط می‌توانند ایمان را تحت عنوان یک ایمان دیگر مورد تهاجم قرار دهند و این پیروزی خلاقیت و حیات ایمان است که هر انکاری از ایمان بیانی دیگر از ایمان است، بیان جدیدی از تعهد ابدی انسان.